الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وامين وحيه واشرف رسله سيدنا ومولانا ابو القاسم المصطفى محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بمحضر مقدس حضرت ولي الله الأعظم ارواح نافدا سلامتی و تأجیل در فرج حضرتشون و عرض تبریک به ساحت مقدسشون به مناسبت ولادت با سعادت جد بزرگوارشون سید الکونین ابا عبدالله الحسین علیه السلام و موالید عظیم الشأن این ماه عنایت کنید باز هم صلوات ختم کنید اللهم صل على محمد وعلى آل محمد به روح مطهر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه درود می‌فرستیم و علو درجات ایشون رو از خدای متعال طلب می‌کنیم فرزندان عزیزشون شهدای عزیز ما که امروز این محافل و مجالس به برکت خون این شهدا برپاست و عزت و آبرویی اگر داریم به خاطر این شهدای عزیز هست و به یاد شهید عزیز محفل حضرت آیت الله محمد باقر صدر و خواهر بزرگوارشون بنت الهدا رضوان الله تعالی علیهما این دو مجاهد در راه خدا و همچنین مرحومینی که مجلس به یادشون هست از خانواده های محترم نقیبی و علوی که بانی محفل هستند انشالله خدای متعال ارواح همشون رو با سید و سالار شهدا محشور بفرماید باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد خب شب بسیار عزیزی است و در چنین شبی سرور و شادی دوستان اهل بیت علیهم السلام مخصوصا کسانی که نوکر آستان ابا عبدالله هستند قابل وصف نیست و دلهاشون شاد هست به این ولادت قبل از اینکه وارد بحثم بشم یکی دو تا نکته رو اشاره بکنم بعد مبحثمون رو تقدیم بکنم یکی این که خواهرها ساکت باشه انشاءالله دوم این که تو جلساتی که عزیزان حضور پیدا میکنید خدای نکرده قصد امر و نهی عزیزان ندارن که کسی کجا بشینه یه وقت مثلا ممکنه کسی بچه بغلش باشه اون تای مجلس بشینه راحت تر باشه شرایط خاصی داره عیبی نداره ولی قاعده و قانون اجتماع مؤمنین اینه که منسجم بشینن پراکنده و اینها چند تا مشکل ایجاد میکنه یکی این که حواس پرتی میاره تا آخر سخنرانی یکی یکی همه دارن از اون آخر میان وسط جلو یکی میشینه یکی بلند میشه یکی بالاخره حواس پرتی میاره خوبه که از همون اول عزیزانی که میتونن بیان جلو جلسه بشینن و فیض پا پای منبر نشستن رو که منبر سید الشهدا هست ببرن و یه چیزی شبیه نماز جماعت هست. نماز جماعت دیگه حتی داخل نماز هم اگر جلوت خالی شد میگن بدون اینکه حالت نماز به هم بزنی نماز بستی، برو جلو اون صفو پر کن. اون انسجام اجتماع مؤمنین چیز با ارزشیه. لذا حالا انشالله اینجوری بشه که جلسات ما از همون اول منظمتر و منسجمتر و اینها بشه که دوستانیم که میان بالاخره همون عقب بشینن و فیضشون جلو یا ببرن نوعی که زودتر اومدن و در صفوف اول برکت و معنویت بیشتر است. نکته بعد این هست که ما در آستانه هفته هنر هستیم و منظور ما هنر ارزشی و هنر انقلابی است و هنر اسلامی، که این روز رو، این هفته رو باید به همه هنرمندان متحد و ارزشمند تبریک بگیم و سید شهیدان اهل قلم که سید مرتضی آوینی است رضوان الله تعالی علیه، فردا روز شهادت این هنرمند بزرگ هست، به روح ملکوتی این شهید عزیز و شهید صیاد شیرازی رضوان الله تعالی علیه که ایشون هم روز بعدش روز شهادتشون از سنه 20 و 21 عرض به حضور شما فروردین انشاءالله ارواح این بزرگان هم با اولیاءشون محشور میشه به برکت صلوات بر محمد. ببخشید چون این چیزا رو یه خورده باید عزیزان تو جلسه درست کنن، یه خورده شاید ملاحظه دوستان رو میکنن نمیکنن، یه خورده هم شما ها گوش نمیدید به حرفشون، اینه که من مجبورم کار بکنم. الان اینجا شده مثل زور خونه، نگاه فقط مونده من از منبر بیام پایین میل بگیرم. خب جلسه خیلی اینجوری جالب نیست، یه خورده این جلو رو آره پر کنن. قشنگ که بله بله قشنگ شمایی، قشنگ شمایی. خیلی خوب، خدا بهتون خیر بده. حالا هم اونایی که جلو هن، هم اونایی که جارو پر کردن، هم اصحاب الجدار اونایی که تکیه دادن، همه صلوات بفرست. و تبریک ویژه‌مون رو به عزیزان پاسدار باید بگیم واقعا، که اون موقعی که جنگ و دفاع 8 ساله بود، چه بعدش توی بحث سازندگی، چه در سپاه قدس، چه در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی، سوریه، عراق و هر کجا که جبهه مقاومت هست، این عزیزان جونشون رو واقعا کف دست گرفتن و چقدر ما مدیون اینهاییم خدا میدونه و چقدر هم به این قشر مظلوم تهمت میزنن و چقدر هم حقشون رو ضایع میکنن. باز تو همین حوادث سیل دارید میبینید بالاخره سرهنگ مملکت تا زانواش توی گلولای داره کمک میکنه به مردم، خم میشه، پیر زنها و پیر مردها پاشونو میذارن پشت سوار ماشین بشن کمک دارن میکنن، فرمانده کل سپاه تا کمر میره توی آبهای سیل و داره منطقه رو رصد میکنه، وارد میشن به داد مردم مظلوم میرسن. اگه اینا رو نگیم قیامت خدا به ما میگه نگفتید. یعنی اینجوری هم نیست که شما فکر کنید مثلا اگر یه حقی رو مکتوم گذاشتیم به خاطر اینکه کسی بدش میاد یا خوشش میاد یا کسی انگی میزنه حساب کتاب نداره. نه، حق رو باید بگیم. اون وقت اون آقا نمیدونیم از آمریکا برگشت یا از قشم، هنوز از راه نرسیده، بعد یه هفته که سیل همه کشور رو برده، اومده میگه که آها شما ها که اومدید این کار رو کردید، کاراتون بی خود بود، عوض دستتون درد نکنه. و اون وقت میدونید سیل یکی از خواستش اینه که میاد یه سری چیزها رو میبره با خودش، فقط اموال مردم و خونه ها رو نمیبره، بلکه آبروی آدم های بیغیرت هم میبره، آبروی آدم هایی که فقط ادعا میکنن و لاف میزنن و دم از مردم میزنن که رأی ازشون بگیرن، و وقتی هم گرفتن تو باطلاق رهاشون میکنن و میرن، آبروی اونا رو هم میبره. یعنی این سیل یکی از برکاتش اینه که آبروی خیلی ها رو برد، و خیلی ها زور میزدن که آبروی بعضی ها رو ببرن. این سیل برای اونام آبرو آورد، همون بچه هیئتی ها، بچه بسیجی ها، بچه های پاسدار، هلال احمری ها، کمیته امدادی ها، اینایی که واقعا جونشون رو گذاشتن کف دستشون رو رفتن تو میدون، اینا عزت و آبرو خدا بهشون داد، تو دل مردم واقعا جا پیدا کردن، و همین مردم خودشون دارن میفهمن که کی به کیه، کی واقعا دستشون رو میگیره و کی واقعا رهاشون میکنه. به همین بهانه من واقعا اینجا باید یک تبریک ویژه بگم به عزیزان پاسدار و همه اونایی که اینطوری وارد میدون شدن، دست تک تکشون رو ببوسیم. اگر اینها نبودن سرنوشت انقلاب ما معلوم نبود به کجا میرسیدیم. به حمد الله خدا این نعمت ها رو به ما داده. حالا یه نکته هم در رابطه با همین اردو جهادی و اینها هست که من آخر سر انشالله عرض میکنم که رفقای بیشتری برسن که همه بشنون. برای سلامتی همه پاسداران انقلاب اسلامی در تمام اقصا نقاط عالم و در همه جبهه مقاومت صلوات ختم کنید. بحثی که امشب تقدیم بکنم خیلی هم خلاصه وار، شرح حدیث بوی سیب هست که بعضن شنیدید بعضن هم نشنیدید، مبحث معرفتی خوبی است. خب توی ادبیات آیینی ما، اشعار عاشورایی ما، این مفهوم و عباراتی که من عرض میکنم رو شما میبینید که امام حسین علیه السلام رو با اتربو و با میوه بهشتی سیب پیوند میزنن تو اشعار، یا همچنین عباراتی میبینیم. مداها، چاووشی خونها، اینا توی برنامه هاشون از این اشعار زیاد استفاده میکنن. مثلا یکی دوتا از این نمونه ها شما عرض بکنم. میگن که بوی سیب حرمت سمت سحر می آید، قطع این فاصله از دست تو بر می آید. یا شعر معروف ز تربت شهدا بوی سیب می آید، صدای ناله امن یجیب می آید، در حریمت خبر از عرش خدا می آید، بوی سیب حرم کربلا می آید. یه جاهایی همین عبارت سیب رو، تشبیه رو در مورد حضرت صدیقه سلام الله علیها هم داریم تو اشعار. یعنی هم در مورد سید الشهدا هست، هم در مورد زهرا علیه السلام. مثلا می فرماید که سیب را خرد و پیمبرتر شد، یعنی از نسل پسر ابتر شد. از نسل پسر پیامبر نسلشون ادامه پیدا نکرد دیگه، از نسل دختر بود. یعنی از نسل پسر ابتر شد، صاحب نابترین کوثر شد، حوریه بود ولی دختر شد. در مورد از زهرا سلام الله علیها است. و نهایتاً به کربلا میرسه، یعنی حضرت ابو عبدالله، حضرت صدیق طاهره و کربلا. این مطلب در موردشون تو اشعار هست. ای بوی سیب شهر سحرهای فاطمه، سجاده بهشتی دنیای فاطمه، ای بالش سرت شده بال فرشته ها، آرام میشوی تو به لالای فاطمه. خب آیا اینها تعابیر ذوقی هست یا این که نه واقعا حقیقتی داره؟ در مورد اون حدیث بوی سیب مطلبی هست که من یه مقدمه عرض میکنم بعد واردش میشم. مقدمه اولش این که ببینید روایت مربوط به حضرت صدیق سلام الله علیها قبل از تولدشون یک ماجرایی نقل میشه در مورد اینکه ایشون چطور پا به عالم وجود گذاشتن. امام صادق علیه السلام نقل میکنن از اجداد مطهرشون که پیامبر صلوات الله علیه زیاد دخترشون فاطمه زهرا رو میبوسیدن. خب این که طبیعیه پدر دخترش رو ببوسه، ولی این خورده غیر طبیعی بود. یعنی چی؟ یعنی این که زیاد میبوسیدن خیلی و تا سنین بالا هم، این تا همون موقعی که در قید حیات هم بودن پیامبر، این شیوه پیامبر بود که وارد که میشدن، حتی جایی بود که دخترشون وارد می شدن ایشون تمام قد می ایستادن، می رفتن دست حضرت زهرا رو می بوسیدن، سینه حضرت زهرا رو می بوسیدن، پیشانی حضرت زهرا رو می بوسیدن. اینقدر این عمل تکرار می شد، اونم از شخصیتی مثل پیامبر که معصوم هست و هر حرکتی ازش حتما حکمتی درش نهفته است، و سوال می شد برای خیلی ها. برای یکی از همسران پیامبر که عایشه هم بود، ایشون براش خیلی سوال بود، شاید بیشتر از بقیه سوال بود، شاید هم حالا از سر یه حسادتی مثلا سوال رو پرسید که یا رسول الله چقدر شما میبوسید دخترتون رو، شما دخترهای دیگه هم دارید، ایشونو خیلی بیش از حد احترام میکنید. بعد اونجا یه جوابی پیامبر دادن. حالا خوبم هست که توی تاریخ شما ببینید که چه کسانی این سوالا رو کردن از پیامبر و پیامبر چه جوابهایی دادن، و دیگه باید اتمام حجت شده باشه برای همه. نمیگیم مثلا این روایت رو یا این حدیث رو پیامبر نقل کردن فقط برای امیرالمومنین یا برای سلمان یا برای کسان نقل کردن که بعداً اینها جلو از زهرا ایستادن. ازت میفرمان که وقتی که لیلة المعراج شد، شب معراج من رو بردن به آسمان، جبرئیل دست من رو گرفت، من رو وارد بهشت کرد، بعد من رو برد کنار درخت طوبا، مشهور درخت طوبا. اون سیب بهشتی تبدیل به نور فاطمه شد در وجود من، و بعد خدای متعال به من و خدیجه فاطمه رو داد. هر وقت من دلتنگ اون حال و هوا میشم، دلتنگ سدرت المنتها میشم، دلتنگ بهشت میشم، دلتنگ اون درخت طوبا میشم، از فاطمه طلب بوی بهشت میکنم، چون از فاطمه من بوی بهشت به مشام میرسه، بوی همون سیب به مشام میرسه، بوی درخت طوبا به مشام میرسه، اون رایحه های معنوی که پیغمبر در معراج به مشامش رسیده، همه اونها رو در وجود فاطمه واقعا استشمام میکنه. بعد فرمودن من به این دلیل فاطمه رو انقدر میبوسم. پیغمبر ملکوتیه، پیغمبر روحش در عالم معنا داره سیر میکنه، مجبور زندگی کنه بین آدمهای گناهکار و آلوده. بعد این آدم مشتاق اون بهشته، هر روز میخواد بوی اون بهشت رو استشمام کنه، این بو رو از فاطمه میشنوه. خب قصه سیب، پس اصل ماجرای سیب از اینجا نشأت میگیره، از صدیقه طاهره سلام الله علیها. اینم روایتش که این وجود به این شکل پا در عالم دنیا گذاشت. البته اینها ظواهری است که به ما فرمودند و زیبایی هایی است که بعد ماها بهش برسیم. این روایت اول. پس در مورد حضرت زهرا مسئله سیب اینطوری است. حالا چجوری به امام حسین علیه السلام میرسه اونم در یک روایت دیگری نقد میکنیم، که این روایتی که الان میخوام نقد بکنم این روایت جز مشهورات، گرچه که روایت متواتر نیست، یعنی این روایت خیلی در منابع دست اول و اصلی ما ذکر نشده که بگیم آقا دارای یک سند خیلی محکم هست، نه اونطوری ذکر نشده، سند محکمی نداره، ولی بزرگان ما نقل کردن، جزء مشهورات هم هست و میفرمایند اگر ما این روایت رو نتونیم اثبات هم بکنیم خیلی قابل رد هم نیست، چون با معارف ما نسبت به اهل بیت علیهم السلام تضادی نداره، با شأن اهل بیت علیهم السلام تضادی نداره. لذا بزرگان ما هم از قدیم بعضن این روایت رو نقل کردن، ما همین روایت رو نقل میکنیم، روایت شیری نیست. ام سلمه همسر پیامبر صلوات الله علیه میگه که حضرت در حجره شون بودن، تو اتاقشون بودن، جبرئیل وارد شد بر پیامبر به شکل یکی از اصحاب پیامبر به نام دهیه کلبی. دهیه کلبی یک شخص بسیار خوش سیمایی بود، خیلی خوش قیافه بود. جبرئیل که نازل می شد عمدتاً به شکل این دهیه کلبی نازل می شد. جبرئیل کنار پیامبر بود تو اتاق به این شکل، بعد در صدا کرد، ام سلمه میگه من رفتم در رو باز کردم، پشت در امام حسن و امام حسین بودن که خب کودکی بودن، در رو باز کردم اینا دویدن تو و اینها سلام کردن و احترام کردن و چشمشون افتاد به دهیه. حالا ظاهر روایت اینه که میفرماید که متوجه نشدن که این دهیه کلبی نیست و جبرئیله. خلاصه دور دهیه کلبی شروع کردن دویدن و بازی کردن، و دهیه کلبی هم همیشه اینجوری بود، وقتی میومد محضر پیامبر حتما یه هدیه می آورد برای بچه های پیغمبر، دست خالی نمی اومد، اخلاقش اینجوری بود، خیلی هم محبت میکرد به حسن علیه السلام و خیلی دوستش داشتن دهیه کلبی رو. اینا دویدن دور جبرئیل بازی و تقلا و اینها. جبرئیل رو کرد پیامبر گفت که یا رسول الله میبینی که بچه ها چی کار میکنن، یعنی با من و با دهی به اصطلاح اشتباه گرفتند و اینا. پیامبر فرمودن بله دیگه، بچه ها فکر میکنن شما دهی هستی و الان ازت خلاصه چیزی میخوان که طبق معمول. دور ایشون میچرخیدن و به هر حال تقاضای اون هدیه و اون چیزایی که همیشه بهشون میدادن اینها. جبرئیل دستشو بلند کرد به سمت آسمان، حالت کسی که میخواد یه چیزی رو بگیره، و دیرفعی تو دستاش سه تا میوه ظاهر شد: سیب، به و انار. این سه تا میوه تو دستای جبرئیل قرار گرفت. جبرئیل هم این میوه ها رو با اجازه پیامبر داد به بچه ها هم خیلی خوشحال شدن دیگه، حالا یا بالاخره فصلش نبوده نمیدونم، شرایطی بوده که میوه ها با میوه های بهشتی بوده دیگه. بالاخره بچه ها میگیرن و خوشحال میشن، بچه ها میدونن طرف پیامبر و به آقا رسول الله میگن که این میوه ها رو شما ببینید و شما پیامبرم میگیرن بو میکنن میوه ها رو، بعد میفرمان که برید سراغ مادرتون فاطمه زهرا، یا بهتره که قبلش برید سراغ پدرتون علی، که اینا میدونن میدن خونه و به هر حال این میوه ها رو میدن دست پدر و مادر و اونها هم میوه ها رو استشمام میکنن به خاطر اون رایحه عجیبی که داشت و میوه های بهشتی بود، ولی از میوه ها استفاده نمیکنن، لب نمیزنن به میوه ها تا پیامبر میرسن منزل. وقتی که پیامبر میرسن منزل میبینن که کسی از این میوه ها نخورده، میفرمان که بچه ها چرا نخوردید، علی جان چرا نخوردید، فاطمه جان چرا نخوردید از این میوه. گفتن که ما وایسادیم شما تشریف بیارید. بالاخره اینا یه اخلاق خیلی خوبی که خانواده ها داشتن اینجوری بود، نه فقط صرفا برای پیامبر که شخصیت بزرگی بودن، این کرامت اخلاقی رو داشتن. مثلا بچه هاشون که به دنیا میمدن اسم انتخاب نمیکردن تا پیامبر بیان اسم انتخاب کنن، یا مثلا اگر که مهمان میامده یا پیامبر مهمانشون بودن یا هر کسی دیگه ای، صبر میکردن تا مهمان وارد بشه، یا اگه هدیه ای مثلا بهشون میرسیده باز صبر میکردن تا پیامبر برسه و با حضور ایشون. حالا ماجراهای این چنینی زیاد هست و درسای اخلاق هم توش زیاده. بعد حضرت میوه ها رو میارن، بعد میوه ها رو تقسیم میکنن. این داستان رو کی داره نقل میکنه؟ این داستان رو حضرت زین العابدین علیه السلام ایشون دارن نقل میکنن. بله، ایشون نقل میکنن از چه کسی؟ حالا بذارید یه ذره دیگه شو بگم بعد بگم از چه کسی نقل میکنن. میفرمان که پیامبر میوه ها رو تقسیم کردن بین اهالی خانه، اینا هی از این میوه میخوردن ولی این میوه تموم نمیشد، میوه میخوردن باز سالم بود، از این انار میخوردن باز سالم میشد، سیبه رو میخوردن باز سالم میشد، همینجوری هر چند وقت یه بارم این اتفاق میافتاد، تا اینکه امام سجاد علیه السلام میفرمایند این ماجرا رو من از پدرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام شنیدم. خب مهمش اینجاست، میفرماید یک ساعت قبل از شهادت پدرم این رو شنیدم، این ماجرا رو. چقدر جالبه، یک ساعت قبل از شهادت ابا عبدالله این ماجرا رو برای پسرشون زین العابدین تعریف میکنن. میفرماید که این سیب و این به و این انار بود تا وقتی که جد ما رسول خدا از بین ما رفتن، وقتی که رفتن باز این میوه ها باقی بود تا شهادت مادر ما رسید، تا شهادت مادر ما رسید. ببخشید من مجبورم هی امشب به همه تون بزنم و زحمت بچه های انتظامات رو کم کنم، همجوری که نشستید بیاد جلو، خیلی اون در فشرده است نمیتونن بشینن، یکم همجوری که نشستید میخواد ببینید راست میگم یا نه، نگاه میکنید همه همجوری بیاد جلوتر، خدا خیرتون. هر کس که در مجلسی برای مؤمنی جا باز کنه، خداوند در بهشت برای او جایی در نظر میگیره. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجا. ببخشید. وقتی که حضرت صدیقه سلام الله علیها از دنیا میرن، حضرت میفرمایند که ما دیدیم انار محو شد، ناپدید شد، ولی به و سیب باقی بود. گذشت، امام سجاد علیه السلام میفهمن که پدرم فرمود شد نوبت امیر المؤمنین سلام الله علیه که حضرت به شهادت رسیدن. حضرت به شهادت رسیدن، میوه به ناپدید شد. معلوم شد که حالا هر کدوم واسه کی به نوعی انتخاب شده. انار برای حضرت زهرا سلام الله علیها، به برای امیرالمومنین علیه السلام، و میفرمان که سیب باقی موند. میفرمان که پدرم فرمود این سیب در دست من بود تا شد روز عاشورا. حالا دیگه اینا رو امام سجاد علیه السلام دارم کنن، میگن دست پدرم بود هر وقت که روز عاشورا آتش فشار می آورد به حضرت، حضرت این سیب رو استشمام می کرد تا از آتشش کم بشه. بعد ایشون می فهمند که پدرم فرمود وقتی یقین به شهادت کرد امام حسین، دندان بران سیب فرو برد و از آن سیب خورد. بعد از اون هر چقدر دنبال اون سیب گشتن که آیا اون سیب باز باقی هست هنوز طبق اون روال قبل یا نه سیب دیگه از بین رفته و اینها، سیب رو ندیدن. یعنی سیب همچون متعلق به امام حسین علیه السلام بود، با اون اتفاق ناپدید شد، یا حالا حضرت همه سیب رو خوردن، از روایت بر نمیاد کامل، ندیدم که اون سیب رو خوردن یا بخشی از اون سیب رو خوردن، اون سیب ناپدید شد یا اینکه اون سیب خورده شد. و حضرت میفرمایند که از اون به بعد از مقتل و قتلگاه پدرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام بوی اون سیب به مشام میرسید و اون بو در مقتل و اون مقام باقی مونده است. فرمود هر وقت من بر مزار پدرم حاضر میشوم برای زیارت، آن بو را استشمام میکنم. و نکته آخرش هم این بود که فرمودن هر یک از شیعیان ما که به زیارت قبر پدرم برود، هنگام سحر دقت کند در صورتی که مخلص باشد آن بو را احساس خواهد کرد. هنگام سحر کنار مسجد امام حسین، اطراف ذریح امام حسین، کسی مؤمن باشه، مؤمن مخلص باشه، این بو به مشامش میرسه. انشالله خدا قسمت کنه هم کربلا هم انشالله که این شامه معنوی ما رو هم باز کنه خدا، که این بو هم استشمام کنیم. یه نکته داره، نکتهش اینه که حضرت میفرمان که هر کس مؤمن مخلص باشه این رو استشمام میکنه. در تفسیر این روایت علما فرمودن که البته اینطور نیست که اگر کسی رفت و بوی سیب رو استشمام نکرد به این معناست که حتما این مؤمن نیست و مخلص نیست. این طرف قصه هم هست، ممکنه حالا مصلحت نباشه یا بحثی، ولی برای کسانی پیش آمده. از جمله که بنده یادم هست که این روایت رو برای یکی از متدینین و مؤمنین خوندم، گفتم این روایت اینجوری هست، بعدشون مشرف میشد کربلا. بعد از اینکه از کربلا برگشت خودش برای من تعریف میکرد و واقعا با عشق تعریف میکرد. بگو من سحر برای نماز شب رفته بودم اون طرف بین حبیب و قبر مطهر، اونجا اون بوی سیب به مشامم رسید. خب بعضی ها دیگه بالاخره این توفیقات هم دارن، این اتفاقات براشون میفته. اینم از اون نکات خیلی قشنگ و زیبایی بود که حالا روی این حساب دوستان زحمت کشیدن و پذیرایی امشب جلسه رو، یعنی پذیرایی اصلی جلسه رو، گذاشتن سیب، همت کردند و تهیه کردند توی این گرونی بازار، خلاصه این میوه رو، برای اینکه اشعاری به این مسئله هم داشته باشیم. زحمت هم کشیدن، جوری که به من گفتن روی این سیبها سوره یاسین، سوره حمد، سوره یوسف و زیارت عاشورا خونده شده، سیبها متبرک هست. انشالله عزیزان استفاده میکنن و به یاد ابا عبدالله الحسین علیه السلام، و حتما سلام به ابا عبدالله الحسین یادشون نره وقتی که تناول میکنن از این سیب، انشالله برای شفا و برکت استفاده کنید. خب یکی دو تا نکته کوچیک هم من در باره ولادت حضرت عرض کنم و عرضم تمام. صلوات بفرستید. ببینید اهل بیت علیهم السلام خلقتشون خلقت نورانیه. در جامعه کبیره میخونید که خلقکم الله و ایش کس بلده خلقکم الله و انوارا، خدا شما رو به صورت نور آفرید. خب خلقت نوریه دارن اهل بیت علیهم السلام. لذا در مورد امام حسین علیه السلام در زیارات مختلفی هست، از جمله زیارت وارث که میفرمان نورن فی الاسلاب شامخه و الارحام المطهره. وقتی که حضرت زهرا حامله بودن به ابا عبدالله الحسین علیه السلام، در روایات هست که نور دیگری غیر از نور خود حضرت زهرا در وجودشون دیده میشد که پیامبر اینجوری میفرمودن فانی ارا فی مقدم وجه که زو ان و نورا، من در پیشانی تو یک نور خاصی میبینم. این نور متعلق به حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بود. خود حضرت زهرا علیه السلام میفرمودن که انقدر نور وجود فرزندم حسین زیاد بود که در شبهای تاریک من احتیاجی به چراغ نداشتم، این نور اطراف من رو روشن میکرد. ببینید اینها نکات فوق‌العاده است. یکی بحث نور هست در خلقت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. یکم صدا در رحم با مادر صحبت میکردن که میفرمان که حضرت زهرا میفرمان و جوئل تو اسمع و اذا خلوت به نفسی فی مصلای التسبیح و تقدیس فی باطنی، وقتی که من با خودم خلوت میکردم در نماز خانه ام، جای نمازم برای نماز و عبادت، در رحم خودم از رحم خودم صدای تسبیح سبحان الله گفتن و تقدیس خدای متعال رو میشنیدم. این یه بخشی از این بحث ها بود. یه بخش دیگری از صحبت کردن های امام حسین در دوران بارداری با حضرت زهرا علیه السلام که در روایت اومده اینه که حضرت زهرا غمگین می شدن، پیامبر فرمودن که چرا مثلا امروز غمگینی، سوال کردن یکی از روزها که چرا غمگینی، فرمودن که من روزها با پسرم صحبت میکنم، نه پسر مثلا صحبت میکنم مثل خیلی مادرها که حاملن همجوری با بچهشون حرف میزنن، نه، بچه در رحم با من صحبت میکنه و حرفهایی میزنه که من رو آرام میکنه. بعد فرمودن که یه مدتی هست حرفهایی میزنه که من رو نارام کرده، که اون عبارات رو فرمودن که یک روزی ابا عبدالله حسین ذکر انالغریب گفتن، انالعطشان گفتن. این چیزها حضرت زهرا رو متاثر کرده بود و اون ماجرایی که در روایت هست. نکته دیگری که در ولادتشون هست اینه که شاید اینو نشنیده باشید یا کمتر شنیده باشید، حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام 6 ماهه به دنیا آمدن، 6 ماهگی به دنیا آمدن، که حالا آیات قرآن در مورد این هست و دیگه من فرصت ندارم، حال جلسه هم حالی نیست که بخواد این حرفا رو گوش بده. خانوما که خودشون یه جلسه مستقل اونور دارن، در هر صورت ما هر چی هم بگیم، گوش اگر گوش من و ناله اگر ناله تو، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. اینه که خدا انشاءالله بهشون خیر بده، حاجتاشون هم برآورده کنه، کلا تشریف ببرن که جلسه آروم بشه. خدا حاجات همشون رو روا به خیر بفرما. بله، لذا اونجا میفرمان که ابا عبدالله الحسین علیه السلام 6 ماهه به دنیا اومدن، حمل ایشون بر حضرت زهرا سنگین بود که 6 ماهه زمین گذاشتن. این حالا یه مباحثی داره که چرا اینطوری بوده، فرصت نداریم بهش بپردازیم. نکته دیگه اینه که امام حسین از هیچ زنی شیر نخوردن. وقتی که به دنیا می اومدن، پیامبر صلوات الله علیه به دخترشون فاطمه علیه السلام گفتن که اگه بچه به دنیا آمد مبادا به بچه شیر بدی، صبر کن منو خبر کن من برسم. اینا از اون روایاتی که معمولا گفتم نمیشه، خیلی از مجالس هم اگر گفته بشه یه عده مثلا ممکنه توش برای یه حرفایی بیارن بگن از این حرفا مثلا بعیده، این روایات دروغه، ولی اصلا دروغ نیست، روایت هم خیلی سندش محکمه و نقش شده و اتفاقا مباحث معرفتی خیلی نابی داره که ما نمیتونیم امشب بگیم. پیامبر اومدن امام حسین رو بغل گرفتن. حالا اینا خودش کلی دوباره ماجرا داره، پیامبر چجوری اومدن وقتی خبر ولادت امام حسین رو دادن، پیامبر سراسیمه آمدند و با ناراحتی و اندوه آمدند و امام حسین رو بغل گرفتند و وقتی که بغل گرفتن جبرئیل نازل شد و بعد عباراتی که بین جبرئیل و پیامبر رد و بدل شد و خبر از شهادت امام حسین دادن، اونجا گریه میکردن، پیامبر رو از زهرا سوال کردن که چرا گریه میکنید، علتشو گفتند و گریه حضرت زهرا آرام نمیشد تا اینکه پیامبر فرمودن که از فرزندان این حسین کسی خواهد آمد که انتقام او رو خواهد گرفت، یعنی وعده ظهور رو دادن که اونجا در روایت داره حضرت نفسی کشیدن، از زهرا نفس راحتی کشیدن و آرام شدن. پیامبر زبان مبارکشون رو در دهان امام حسین گذاشتن و در روایت هست که اینطور تغذیه می شدن. در بعضی روایت داره تا 40 روز. در روایاتی هست که وقتی که این عمل رو پیامبر انجام می دادن زبانشون رو در دهان امام حسین می گذاشتن یا انگشت مبارکشون رو توی دهان امام حسین می گذاشتن تا دو روز سه روز دیگه احتیاجی به غذا نداشتن و گوشت و پوست و خون امام حسین با شیره وجود و تغذیه‌ای که از انگشت مبارک پیامبر و زبان پیامبر بود عجین شد و اینطور امام حسین تغذیه می شدن در طول این مدت. یک چیز بسیار عجیب غریب، یکی از دلایلی که یعنی یکی از وجوهی که میگن پیامبر فرمود حسین منی و انا من حسین، یکیش اینه، یعنی یکی از اون برگه هاش این مسئله است که وجود امام حسین از وجود پیامبر هست. بعد هم در همون روزهای نخستین اومدن حضرت زهرا دیدن که در گهواره نیستن امام حسین، سراسیمه با گریه وارد مسجد شدن و خدمت رسول خدا عرض کردن که یا ابا وضعت الحسین فی مهده و اخذت فی طحن الحب ساعتا فافتقدته ولم اجده فی مهده. بچه رو گذاشتم توی گهواره، رفتم آسیاب کنم و اینها، برگشتم دیگه که هم توی گهواره نبود، ففتقد توهو مفقود شد، گم شد. همون لحظه جبرئیل نازل شد و عرض کرد یا رسول الله ابلغ فاطمه السلام، به فاطمه سلام برسان و قل لها فلتقر عیناها فان الحسین لم یصبه شیء و هو من المقربین. به فاطمه بگو که چشماش روشن به خاطر این فرزند، نگران حسین هم نباشه، هیچ چیزی به او نرسیده، مشکلی براش پیش نیومده، او از مقربان درگاه خداست. پیامبر فرمودن که و عین الحسین، خب پس حسین کجاست؟ حالا عرض کرد جبرئیل که وقتی که با فرشته ها به تهنیت شما میومدیم و تبریک شما میومدیم، خب فرشته های الهی خیلی زیاد بودن، ما بر میگشتیم به آسمان ها، فرشته هایی که بر میگشتن از رایحه سید الشهدا و خبر ولادت سید الشهدا، اینا همه مسرور بودن و متأثر میشدن از این که چرا نمیتونن بیان و نوبت اونها نمیشه که بیان امام حسین رو زیارت کنن. از خدا خواستن که حالا که ما نمیتونیم بریم همه حسین رو زیارت کنیم، قنداقه حسین رو بیارید ما زیارت کنیم. و به امر خدا ما امام حسین رو برداشتیم و بردیم به آسمان ها و ملائکه زیارت میکردن. افتخروا علی سایر الملائکه به انهم قد زاروا الحسین. ما افتخار میکردیم بر سایر ملائکه که ما رفتیم زیارت کردیم حسین رو. فقالت الملائکه یا ربنا اذن لنا فی زیارت الحسین فامر الله تعالی ایای ان ارفع الحسین الى السماء لتزوره الملائکه و الان رددته و هو فی مهده. همین الان من برش گردوندم حسین رو و حسین الان در گهوارش هست. حوادث زیادی اتفاق افتاده از جمله فطرس که دیگه الان بقیش هم میذاریم برای بقیه. انشاءالله خدای متعال به همه شما خیر بده و همه ما رو جز بهترین محبین و شیعیان امام حسین قرار بده. یه نکته باید سیل هم عرض کردم که الان تکمیل کنم چون همه هستن. ببینید حادثه سیل فوق العاده خسارت زده به خانه های مردم، به زندگی مردم. بعضی از روستاها به کلی محو شدن، یعنی زیر سیل و گل دفن شدن. هر چقدر تونستن مردم رو تخلیه کردن این اتفاق افتاده از اون مناطق، ولی هنوز مشکلات خیلی زیاده. دیدید دیگه، اونایی که اهل دنبال کردن این اخبار هستید، بعضی از خونه ها رو تا سقف گل گرفته، یعنی آب که الان فروکش کرده گل گرفته، قد یه آدم نمیشه که بخواد راه بره. اتفاقی که افتاده روک و پوست کندم اینه که دیگه کار به جایی رسید که چون ایام تعطیلی سال، تحویل و تعطیلات آخر سال بود، اینا مسئولین که اهل کار و کاسبی نیستن، که اینا اهل تفریح و اینا این ور اون ور بودند و خیلی از شاید نزدیک 200 نفر از مسئولین خارج از کشور بودند یا این ور اون ور مشغول تفریحات خودشون بودن. حتی بعضن هم وقتی این حادثه اتفاق افتاد نیامدن، تا دیگه کار رسید به جایی که حضرت آقا اینا رو صدا زدن، دستور دادن به نیروهای مسلح که شما برید تو میدون به داد مردم برسید. اونا رفتن مشغول شدن، باز دولتی ها هم صدا زدن گفتن خب حالا شما لااقل بیاد پشتیبانی کنید، اینا هم کشوندن. و بعد اینا کار رئیس جمهور بود، باید جلسه میگرفت، خود آقا جلسه گرفتند و همه رو کشوندن اینجا و بحثا هم به هر حال مطرح کردن. خودشون مستقیما میدانی دارن مدیریت میکنن که کاری که باید مسئولین بیان انجام بدن. بالاخره بسیج و سپاه و اخیرا هم که موکب‌های عزاداری به دستور سردار سلیمانی اومدن تو میدان و بچهای هیئتی و اینا همون دقایق اول ریختن توی مناطق و دارن کار میکنن. هنوزم که هنوزه غیر از هلال احمر و کمیته امداد که دارن زحمت میکشن، بقیه ظرفیت‌های دولتی هنوز پای کار به صورت جدی نیومده. متاسفانه اینطوریه. حالا این اتفاق به صورت کامل بیفته یا نیفته که اونا بیان پای کار ما نمیدونیم، ولی الان گروه های جهادی از شهرهای مختلف دارن اعزام میشن تو این چند تا قرارگاهی که اونجا شکل گرفته برای کمک رسانی، هماهنگی داره میشه. ما هم دوستان رو گفتیم که بچه های اردوی جهادیمون هماهنگ بشن و ثبت نام الحمدلله اتفاق افتاد و فکر میکنم بیش از یه اتوبوس الان ثبت نام داریم. 60-70 نفر گفتن ثبت نام شدن. ما هنوزم نیاز داریم، یعنی این دو سه شبه دیگه هم که مراسم هست عزیزان حسینی بودن خودشونو ثابت کنن. اونایی که واقعا میتونید و عذر شرعی بشه خدا ندارید، برید ثبت نام بکنید. دو روز سه روز زمان اردوهاست بعد جایگزین بشه، یعنی ما گروه های محدودتری بتونیم بفرستیم که بعد بتونیم هی جایگزین کنیم. سه روز یه گروه بره، بعد سه روز بعد گروه های بعدی، همینجوری حالا طبق نیازی که اونجا دارن. عزیزان ثبت نام کنن، فقط هم آقایون که دوستان بهشون میگن چه کار بکنن. این یه مسئله، واقعا نیاز به جمعیت زیاد نیرویی داریم، اینجوری که دارن الان به ما اعلام میکنن. از اون طرف متاسفانه کمکی که باید بشه برای اعزام این گروه هم انجام نشده. خود سپاه که درگیر سیستم حمل و نقلش، جای دیگه هم که همکاری نمی کنن. دوستان رفتن برای اتوبوس که مثلا اتوبوس تهیه بکنن که همین یه 40 نفر رو ببرن تو منطقه، رفت و برگشت یه دونه اتوبوس 4 میلیون هزینه داره و ما اگر بخوایم که عرض به حضور شما که تأمین کنیم بچه‌ها رو بفرستیم منطقه، یا باید از خود کسایی که میخوان برن نفری 100 تومان پول بگیریم که برن اونجا کار بکنن، یا اینکه خیرین و بانی ها بیان وسط، یا اینکه هر کدوم از ما یه مبلغی بدیم این کار را بیفته.
به خاطر همین الان بنده خواهشم اینه امشب و فردا شب و پس فردا شب به نیت امام حسین قمر بنی هاشم و زین العابدین علیهم السلام عزیزان نذر کنن برای کمک به این سیلزده ها، حالا هر کمکی واقعا به این صندوقی که گذاشتن کمک کنن، دوستان اینا رو تجمیع میکنن در صورتی که بتونن حمل و نقل رایگان رو فراهم بکنن. این پول ها رو ما هزینه میکنیم توی منطقه به همون کانال هایی که معرفی کردن، قرارگاه شهید متوسلیان، امام رضایی ها، هلال احمر، دوستان دیگه، همه اینایی که هستن ما با هم هماهنگیم، یعنی تو منطقه با اون قرارگاه ها داریم هماهنگی میکنیم برای اعزام. لذا ما این پولا رو باید خودمون، یعنی حتی بحث اسکانش اونجا دوستان میتونن فراهم کنن، ولی حتی غذاش رو هم الان بعد مثلا دولت بیاد پای کار اینا رو تامین کنه، این آدمش بیاد اینا رو دیگه از اسکان و تغذیه اونا حمایت کنن، که متاسفانه الان اینجوری نیست و این اتفاق نمیفته. یعنی ما باید هزینه رفت و برگشتمون رو خودمون بدیم، هزینه غذامون هم خودمون بدیم. حالا بچه‌ها دارن رایزنی میکنن، از استانهای دیگه هم دارن هماهنگی میکنن با این قرارگاه ها و سپاه پاسداران و اینها که بتونیم اینا رو تامین کنیم، ولی علل حساب خبری نیست. اونجا مردم در گرسنگی، بعضی از جاها چند روزه چیزی بهشون نرسیده، غذا بهشون نرسیده، آب آشامیدنی با مشکل مواجهن، حجم تخریب خیلی بالاست و ما الان راحت توی خونه خودمون، توی مسجد خودمون، توی حیات خودمون نشستیم برنامه هم داریم اجرا میکنیم، در حالی که اونا شب تا صبح بالای پشت بومن یه عدهشون، برای غذا دیدید باید با سطل و اینا از پایین، مشکلات اینجوری هست. لذا هم ثبت نام کنید، هم دست به جیب بشید، کمک کنید واقعا که ما بتونیم اینا رو ساماندهی بکنیم و همین که آمادگی داشته باشید برای زمانی که ما اعلام میکنیم، چون ممکنه که تو این هفته نشه، اونجا ما اعلام کنیم هفته آینده. دوستان برای مرخصی گرفتن هم بعضا مشکل دارن، ما همینا رو میدونیم، ولی چاره ای نداریم، باید صبر کنیم تا اونا اعلام کنن، از قرارگاه اعلام کنن. فقط هم لرستان نیست، الان بارندگی های شدیدی در خوزستان داره اتفاق میفته که احتمال خیلی وحشتناکی دادن برای تخریب های گسترده اونجا، که ما باید بریم اونجا را هم پشتیبانی بکنیم. لذا انشالله همه امام حسینی ها، ابوالفضلی ها به کار بشن برای این قضیه و بیان تو میدون، هم قدمن هم درمن انشالله بتونیم بریم یه اقدامی انجام بدیم. انشالله که خدای متعال به همه تون خیر بده، جشن باحال و باشکوه انشالله داشته باشید و مدد بگید از ابا عبدالله الحسین علیه السلام. به محضر این سه مولود عزیز سه تا صلوات خواهید.